لعن الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله إلى قيام يوم الدين. یکی دیگه از مقدماتی که در این بحث باید بعد برسانم این است که قضایای شرعیه خواه نسبت به احکام تکلیفیه و خواه نسبت به احکام وضعیه ممکن است به دو کیفیت تشریع بشه. کیفیت اول همان است که حکم به صورت کلی انشاء شود و طبعا موضوع در چنین قضایای کلی به نحو مقدر الوجود فرض می شود. بدین معنا که هر وقت موضوع در خارج تحقق پیدا کند حکم هم فعلی خواهد شد. مثل اینکه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا حکم به نحو کلی انشاء شده. موضوع حکم هم شخصی است که استطاعت حج داشته باشه، اون وقت فعلیت این حکم در وقتی است که موضوع هم فعلی شود. پس حکم به وجوب حج موضوعش مقدر الوجود، یعنی هر کسی که فرض شود در خارج مستطیع است و تقدیر شود استطاعت او، بر او حج واجبه. به هاکذا در احکام وضعیه میگیم شارع فرموده البول نجسون و الماء طاهرون، طهارت و نجاست تو حکم وضعیست که موضوع او کلیه، یعنی هر جا فرض شود وجود بول در آنجا حکم به نجاست، و هر جا فرض شود وجود آب محکوم به طهارت. پس حکم به نحو کلی انشاء شده است. موضوع هم کلی است. فعلیت حکم در وقتی است که موضوع فعلی شود. بر این اساس گفتند که قضایای حقیقیه بازگشتش به قضیه شرطیه است که مقدم قضیه شرطیه وجود موضوع و تالی قضیه شرطیه ثبوت محمول برای اون موضوع موجوده. پس وقتی میگوییم المستطیع یجب علیه الحج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه قضیه حملیه ایست، بازگشتش به قضیه شرطیه با آن اینه که کلما وجد فی الخارج مستطیعون یجب علیه الحج فعلا، یا الماء طاهرون بازگشتش به یک قضیه شرطیه میشه. اذا وجد فی الخارج ماءٌ فهو طاهر بالفعل. اما قسم دوم از احکام تشریعیه آن است که موضوع شیء خارجی باشه، نه که موضوع کلی و مقدر الوجود باشد، بلکه در اینجا موضوع خارجی است و حکم هم ناگزیر فعلیه. حالا چه به نحو قضیه کلی بگوید، مثل امیری که به اعضاء ارتشش که همه در مقابلش حاضرند میگه ایها الجیش ابعثوا و یا جاهدوا اعداءکم. موضوع افراد خارجی جیشن، حکم هم برای این افراد گرچه به نحو موجبه کلیه است اما به فرض تقدیر موضوع نیست، بلکه با فرض وجود فعلی موضوع است، ناگزیر حکم هم فعلیت داره. و گاه ممکن است که موضوع در قضیه خارجی شخص باشه، مثل اینکه پیامبر بفرماید یا علی جئنا بما این من مثلا بئر البدر، علی جان برو امشب از چاه بدر برای ما آب بیار. اینجا نیز قضیه خارجیه است و حکمی که تشریع شده حکم جزئی برای وجود موضوع جزئی است. این همین در قضایای وضعیه، در احکام وضعیه هم صادقه. گاهی میگوید به نحو کلی ارجعوا الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم، اثبات حکم می کند به حجیت برای هر کسی که فقیه مجتهد در هر عصری، گاهی هم ممکن است شخص خاصی را منسوب کنه، مثل اینکه مولا پیامبر اکرم امیر المؤمنین را منسوب کرد در جنگ موته، یا در جنگ عرض کنم که یکی از جنگ ها فرمود تو در مدینه بمان و خلیفه و امیری در مدینه. خب از این مقدمه خواستم این نتیجه را بگیریم که احکام تشریعی گاه به صورت قضایای حقیقی است که حکم روی موضوع مفروض الوجود و مقدر الوجود رفته، و گاه ممکن است که تشریع جزئی باشه، حالا یا یعنی به نحو قضیه حملیه کلی نباشه، بلکه به نحو قضایای خارجیه باشه، منتها چه به صورت کلی مثل امر امیر به لشکر موجود، یا به صورت جزئی مثل نسب امیر فرد خاصی را برای ولایت مثل امیر المؤمنین نسبت به مالک اشتر. با این بیان روشن شد اینکه محقق نائینی فرمودن قضایای تشریعیه پیوسته به صورت قضایای حقیقیه است و قضایای کلیست، بعد می رسانیم خیر، تشریع ممکن است به صورت کلی و قضیه حقیقیه باشه و ممکن است به صورت قضیه جزئیه و خارجیه باشه، زیرا در هر دو جعل تشریعی معقوله، همونطوری که جعل وجوب برای کلی مستطیع، جعل طهارت برای کلی ما معقول است، جعل ولایت برای امیر المؤمنین یا جعل حکومت از طرف علی برای مالک اشتر معقول و قابل قبوله. پس اختصاص ندارد احکام تشریعیه به قضایای حملیه حقیقیه، تبصرتون یه تبصری در اینجا به عرض برسانم. اون تبصره این است که جناب محقق نائینی مطلبی در قضایای حقیقی فرموده اند که استاد خویی هم این نظریه را پذیرفته و آن این است که قضایای حقیقی بازگشتش به یک قضایای شرطیه است، همونطور که عرض کردیم که مقدم این قضیه شرطیه وجود موضوع و تالی هم ثبوت المحمول لهوست. مثل اینکه گفتیم المستطیع و یجب علیه الحج، بازگشتش به این میشه که کلما وجد فی الخارج مستطیعون یجب علیه الحج. مرحوم نائینی میگویند قضایای حقیقیه پیوسته مرجعش به یک قضیه شرطیه است، کما اینکه قضیه شرطیه هم رجوع به قضیه حملیه میکنه. انطلعت الشمس فالنهار موجود، یعنی عند طلوع الشمس نهار. این بیان را استاد خویی هم پذیرفته و میگویند قضایای حقیقیه که موضوع آنها مقدر الوجوده، یعنی کل ما قدر مستطیع یجب علیه الحج، به قضیه شرطیه برمیگرده. ولی سخت این نظریه را استاد خمینی هم بر همین و یا کتاب معروفشون رد کرده و مفصلترش را مرحوم دکتر حائری در کاوش‌های عقل نظری این را رد کرده اند که اساساً قضایای حملیه به هیچ وجه بازگشت به قضیه شرطیه نمی کنه. این که فرمودید قضیه حقیقیه که حملیه است رجوع می کنه به قضیه شرطیه، این خلاف واقعه، بلکه قضیه حملیه حکمی است و نسبتی است بین محمول و موضوع بدون تعلیق بر شرط، مثل النار حاره، الماء طاهر. در صورتی که قضیه شرطیه تعلیق در نسبت است، نه ثبوت المحمول للموضوع است بلا تعلیق. آری، هر حکمی در هر قضیه فعلیتش به فعلیت موضوعه، اما نه معناش اینه که قضیه حملیه که نسبت در او مطلق است بازگشت کنه به تعلیق در نسبت که قضیه شرطیه باشه. خب به هر حال پس این هم یکی از مقدمات بحث تا کنون روشن شد که احکام وضعیه کدامند و احکام تکلیفیه چیست و چند قسم برای احکام تکلیفی قضیه معقوله و همچنین برای قضایای وضعیه و احکام وضعیه معقوله. اکنون که این مقدمات روشن شد و تمایز بین احکام تکلیفیه با احکام وضعیه روشن شد، حالا برگردیم به نتیجه‌ای که می‌خوایم از بحث بگیریم و آن نتیجه آن است که آیا تشریع و وضع حکم آیا مختص به احکام تکلیفی است؟ یعنی اون چرا که شارع وضع میکنه به عنوان قانون آیا مختص است به وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و حتی اباحه نیاز به وضع ندارد، چنان که استاد خویی به تبع بعض مشایخ فرمودند که ترخیص و اباحه مقتضای اولیت خلقت است و نیاز به جعل تشریعی نداره، و یا اینکه خیر تشریع و وضع و وضع قانون الهی هم در احکام هم در احکام تکلیفیه است و هم در احکام وضعیه. اکنون که مقدمات بحث بعد رسید میگیم جناب صاحب کفایه فرمودن احکام وضعیه بر سه گونه اند. گونه اول احکام وضعیه هستند که قابل برای جعل استقلالی است، به طوری که مستقلن خود شارع مقدس این احکام وضعیه را جعل و انشاء کرده. از این قبیل است جعل قاضی، چنان که در مقبوله عمر ابن حنظله گفت فانی جعلته قاضیا، در روایت ابی خدیجه فرمود انظروا الى رجل روا حدیثنا و عرف احکامنا فارتضوا به حکما فانی جعلته علیکم حاکما. حکومت و قضاوت و جعل امیر و امارت و همچنین جعل حجت فرجعوا الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم. فقها و راویان حدیث عارف به احکام از جانب من حجتند و نفی شده اند به عنوان حجج الله فی ارضه. از قسم اول از احکام وضعیه همانا احکامی هستند که خود به خود قابل جعل استقلالی هستند و نیازی به حکم تکلیفی تا انتزاع شود حکم وضعی از آن حکم تکلیفی، نیاز به حکم تکلیفی اصلا ندارند. از این قبیل است جعل قضاوت، جعل ولایت، جعل امارت، جعل حجیت و کذالک جعل زوجیت و ملکیت الى غیر ذالک از احکام وضعیه. پس اینکه شیخ بزرگوار انصاری خواسته بگوید احکام وضعیه منتزعند پیوسته از حکم تکلیفی، یعنی زوجیت که حکم وضعی است منتزع است از اباحه تمتع، ملکیت که حکم وضعی است منتزع است از جواز تصرف در مال، و حجیت که حکم وضعی است منتزع است از وجوب عمل به قول عادل، این تبعید مسافت. ابدا نیاز به حکم تکلیفی برای اثبات این گونه اول از حکم وضعی نیست. این نوع اول و گونه اول که مورد تصدیق استاد و همه ما هم هست، آری نوع اول احکام وضعیه که قابل جعل تشریعی هستند مستقلن. نوع دوم احکام وضعیه هستند که مجعول به تبعند، یعنی شارع مقدس حکم تکلیفی را وضع کرده، از حکم تکلیفی انتظار شده از حکم وضعی یا به عبارت اخرى حکم وضعی به تبع جعل شده، از این قبیل است جزئیت و شرطیت و مانعیت متعلقات تکلیف. مثلا روزه و نماز متعلق وجوبند، اما پیکره ای که مولا تصور کرده در وقت تکلیف، این پیکره مجموعی است از یک مرکبی که مشتمل است بر تکبیر الی تسلیمه. بر این پیکره مرکب حکم وجوب را بار کرد: اقم الصلاة لدروک شمس الی غسق اللیل. ناگزیر این امر به مرکب منحل می شود به امر به اجزا، یعنی کل جزئین جزئین مأمورند به امر وجوبی، پس تشریع شده از وجوب هر یک از اجزا. آیا علاوه بر امری که به مثلا فاتحه، رکوع، سجود، تشهد کرده، آیا علاوه بر این جعل جزئیت برای فاتحه و جعل جزئیت برای رکوع و سجود کرده؟ کلا، اون چی که جعل کرد حکم تکلیفی ایجابی بر این پیکره مرکب بود. از حکم وجوب این مرکب انتظار می شود که پس هر یک از این رکوع و سجود و تشهد و فاتحه جزء مأمور بهند، چنان که وقتی امر کرد به صلاة مقید به استقبال و طهارت، عقل انتظار می کند شرطیت قبله و طهارت را. لذا قسم دوم احکام وضعیه هستند که منتزع از حکم تکلیفی هستند و به تبع حکم تکلیفی مجعول شده اند، مجعول به تبع، که اگر جایی شارع گفت الرکوع و جزء للصلاة، الفاتحه جزء للصلاة، میگیم این بیان او در حقیقت مبین امر به مرکب، نه جعل مستقل، نه اون که جزئیت و شرطیت مستقلاً جعل و تشریع شده باشند، بلکه تشریع یک وجوبی است بر پیکره مرکب. این بیان نیز مورد تصدیق استاد و دیگران هست بلا اشکال، اما نحو سوم از احکام وضعیه، آیا آخوند میگن احکام یعنی که نه قابل جعل مستقلن و نه قابل جعل به تبع، سیعت البحث فیه انشاء